اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و مناسبت متعلق به اهل البیت علیهم الصلاة و علیهم السلام، آیات بینات سوره مبارکه قاف را تقدیم می داریم. در آیاتی که دیشب مطرح شد اشاره شد در پاسخ شبه و استبعادی که از زبان مشرکان مطرح می شود که اعذا متنا و کنا ترابن ذالک رجعون بعید، آیا هنگامی که ما خاک شدیم، پوسیده شدیم، آیا مجدد برمی گردیم که این رجوع بعیدی است؟ دشوار است که چنین رجوعی دست دهد و دوباره معدومی اعاده شود. پاسخ را خواندیم مفصل به تفصیل. بهانه این شد که خدمت دوستان عزیز، نظرگاه قرآن را در مورد معاد، پیامدهای دنیوی و معاد روحانی، معاد جسمانی و ویژگی های این بحث را به تفصیل گفتیم و تمام شد. پاسخ این بود: قد علمنا ما تنقص الاعراض منهم و عندنا کتاب حفیظ. هیچ مشکلی نیست، ما میدانیم و آگاهیم به هر آنچه زمین از وجود این انسان ها میگیرد و نقصان ایجاد میکند، اجزاء متلاشی شده و پراکنده شده اینها، علم اون، آمار اون، حساب اون در نزد ماست. و عندنا کتاب حفیظ، و در نزد ماست اون کتاب محفوظ و آمار دقیق و علم کافی برای گردآوری انسان ها. البته در اینجا و عندنا کتاب حفیظ میتواند عمومیتی داشته باشد، هم ناظر به اعیان باشد هم ناظر به اعمال. ما آمار دقیق وجود انسان ها رو داریم، آمار دقیق اعمال انسان ها رو داریم. شاید به احتمالی به نوعی این جمله هم داخل در بحث باشد، که اطلاقی در کلمه وجود داره که ممکنه حتی چنین موردی رو هم در بر بگیرد. اما در این حال بحث همان بود که گفتیم و عندنا کتاب حفیظ. آغاز سخن امشب: بل کذبوا بالحق لما جاءهم. در آیات دوم خواندیم، دوم و سوم، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. بعد از آن که اشاره به مجد و شرافت قرآن شد، اونگاه فرمود که این جماعت به تعجب وادار می شوند هنگامی که می بینند منذر و بیدارگر و پیامبری از جنس خودشان آمده است، و می گویند که این امر عجیب و شیء عجیبی است که ما هنگامی که مردیم و چنان شدیم و چنان از خاک برخیزیم. در قبال این دو تعجب، این که حضرت باری تعالی مطرح می کند، فرمود بل کذبوا بالحق. نه، سخن این نیست که استبادی در این بین باشد، سخن این نیست که تعجبی از وجود یه انسان، یه بشر به عنوان رسول خداوند و پیامبر الهی مطرح شود. پاسخ این شبه رو گفتیم در همون نوبت دوم خدمت دوستان عزیز، یا در بحث نخستین اشاره کردیم این بحث رو که امکانی جز این نیست، تصوری جز این عقلا نمی رود که باید پیامبران الهی از صنف خود انسان ها و مردمان باشند. نه تنها پیامبران منهم باشند، دقت بفرمایید، بلکه فیهم باشند. یعنی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، فی الامیین رسولا منهم، هم پیامبری از جنس خود انسان ها با تمام درک حالات وجودی بشریت، نیازهای اون، ضعف قوتی که در وجود انسان جسم و جان آدمی حضرت باری تعالی قرار داده است. این یه نکته که در اون شب هم اشاره کردیم. نکته دوم، یعنی این تعبیر منهم از جنس خود این مردمان، تعبیر دوم فیهم از درون خود این جماعت، یعنی پیامبران الهی و رسولان الهی هنگامی که مبعوث می شدند باید منطقه جغرافیایی اینها به شخصیت اینها آشنا می بود. یعنی نمی شد از یه دیار غربتی یه کسی برخیزد و بیاید و بگوید انی رسول و رب العالمین. باید شناخته شده بود در میان این جماعت. اینها نمی توانند استعلام کنند از نمی دانند پلیس بین‌الملل و تشخیص هویت بدهند آیا سوء سابقه پیشینه دارد یا ندارد. باید تمام 40 سال عمر این انسان پیش روی این جماعت باشد و چون آیین صاف و چون برگ گل زیبا و چون آب زلال، هیچ نقطه مکدری در اون دیده نشود از این سابقه. ببینن 40 سال این شخصیت رو تجربه کنن، آنگاه بگوید انی رسول و رب العالمین، اعلام پیامبری خودش بکند. پس لازم است که از میان خود توده مردم و از میان همون جماعتی که ابتداءً سخن الهی رو برای اونها ساز می کند برانگیخته شود و شناخته شده باشد. این هم نکته در کناری است. پس بنابراین اینجا ماجرا چیز دیگری است. قرآن می‌فهمد بل کذبوا بالحق، نه نکته این است که اینها تکذیب حق می‌کنند. در حقیقت عوامل درونی نیست. این جماعت حق رو می‌بینند. در آیات دیگر می‌خوانیم بعد از آن که حق می‌آید تکذیب آن می‌کنند، بعد از آن که علم به حق می‌آید تکذیب آن می‌کنند. یعنی می‌دانند و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلماً و علواً، انکار می‌کنند چیزی را که علم به آن یافتند. با تمام این وجود، حالا ریشه این تکذیب حق و این انکار چیست؟ در مانند این آیه که عرض کردم، زیاده خواهی هاست، فزونی طلبی هاست، استکبار هاست. نمی توانند تحمل کنند که یه جوانی با 40 سال سن با این شخصیت، بدون این که دوادهی داشته باشد، موقعیت اقتصادی ویژه‌ای در میان این مردمان، ریاستی، صدارتی، مکنتی، نمیدانم عشیرهی، قبیلهی که رئیس اون باشد و امیر و نمیدانم اختیاردار اون باشد، بدون این مسائل بیاید و تنها بگوید که قولو لا اله الا الله تفلح. اینها اون انوفیت به تعبیر عربیت، اون انانیت و نفسانیتشون اجازه نمیدهد که بپذیرن. ریشه چیز دیگری است، نه اینکه اینها موضوع و مطلب رو بررسی کنن. خیلی مهمه این قصه عزیزان، یعنی این رو نه در این حد و اندازه‌ای که خداوند میفرماید، من استدعا میکنم به عنوان یه مسئله شخصی به این قصه نگاه کنید، به عنوان یه نکته اخلاقی در سازندگی وجود خودمون. چه بسیار سخنانی رو در زندگی شنیدیم، محتوای سخن رو بررسی نکردیم، بلکه نگاه کردیم گوینده کیست. به مجرد این که گوینده رو دیدیم سخن رو به کناری گذاردیم، یا به مجرد این که گوینده سخن رو دیدیم به تمام معنا گرفتیم و نقد کلام نکردیم. و بشیست بس غیر معقول. نوعاً پیامبران الهی این مشکل رو داشتن و مواجه با چنین نافرهنگ و ضد فرهنگی می شدن. یعنی این که بسیاری از دشمنان و مقابلان انبیاء الهی به خودشون اجازه بررسی مطالب پیامبران رو نمی دادن. به مجرد این که گفته می شد این سخن از زبان کسی که اون معیارها و خواسته های اونها در وجود او جمع نمی شد و معارض با حال و هوای اونها بود، صریحا به کناری می زدن. شهامت شنیدنش رو به خودشون نمی دادن و جعل و اصابعهم فی آذانهم، دست ها بر گوش می گرفتن، عبا بر سر می کشیدن به تعبیر قرآن در بعض از اشارات، تحمل مطلب نمی کردن چه رسد به اون که نقد و بررسی اون کنن. این فاجعه است که ما به جای اون که سخن رو بنگریم، اون تعلیم زیبایی که پیش پایان دین به ما گفتن در نگرش فکری و نظام ذهنی ما، که انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال. شما محتوای سخن و کلام رو بررسی کنید، نه شخصیت گوینده را. ببینید مطلب چیست، اونگاه از کلام و سخن شخصیت گوینده را میتوانید بهتر بدانید که چه مایه‌ای دارد، چه وزانتی و چه جایگاه و رتبه‌ای برای او وجود دارد. این جماعت بلکذبو بالحق، حق رو، حق روشن و مبین رو تکذیب میکنن. مشخص میشه علت چیز دیگریست. این استکبارهای درونی این هاست که نسبت پیامبر مکرم اسلام یا دیگر انبیا هم گرفتار همین مسئله بودند. این که همسری با انبیا برداشتند، خودشون رو در یه ردیف میشمردند، اهون زل ذکر و علیه همین بیننا، آیا یک کسی از بین ما پیامبر باشد و ما نباشیم؟ آیا او صاحب اختیار و ولایت باشد ما نباشیم؟ یعنی این شیوه نگاه که عرض کردم در ابعاد خرد این رو اگر نگاه کنیم، ممکنه بعضن ما هم در زندگی گرفتار چنین نگاه ها و تفکراتی باشیم. فرمود بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر المریج. اما قصه این است، هر اون کسی که ستیزه با حق می کند، عزیزان تکذیب حق می کند، از یه انضباط ذهنی و تمرکز فکری و عقیدتی مسلم برخوردار نیست، چون ستیزه با حق عین باطل است، در مسیر باطل می رود. بذار برای این تکذیب و ستیزگری به تعبیر عامیانه این سو می زند، اون سو می زند و الغریق یتشبث بکل حشیش، به هر چیزی متوسل می شود تا بخواهد بطلان خودش رو بازگو کند، منتقل کند و مقابل حق بایستد. این رو چقدر زیبا قرآن مطرح می کند. فرمود قصه این است که اینها فهم فی امر مریج، کلمه مرج که از آن مرجه گرفته می شود به معنای تشویش و استراب، به معنای استراب، این سوزدن، نامنظم بودن، تشویش وارد شدن، به همین خاطر اینها یه نظام درست فکری و ذهنی هم مقابل پیامبر ندارند، همان گونه که مقابل دیگر هم بیا اوج اون در مواجهه با نبی مکرم اسلام، به همین خاطر گاه سخنان او را اساطیر الاولین می گویند، گاه این مطالب رو و کلام او و قرآن مجید رو افترا می نامند، گاه تعلیم یافته از دیگران می گویند که معلم بشر به او تعلیم داده است، بشری به او تعلیم داده است. هیچ کدام از اینها با هم نمی سازد. آیا بشری به اون تعلیم داده است؟ آیا از منابع دیگری استنتاج کرده است؟ آیا اساطیری رو یافته از بازگو می کنند؟ اینها که نمی سازد با افترا بودن و بر ساخته های ذهنی خود او. اگر کسی به او تعلیم داده است افترا نیست، اگر افتراست اساطیر الاولین نیست. یعنی تمام اینها مریجه، با هم مضطرب این مطالب، ناسازگاری دارد. از یه سو او را شاعر می نامند، یعنی انسانی که با یه قوه تخیل می بافد و پردازش ذهنی قوی دارد و مطالب خودش رو شعرگونه بازگو می کند که چنین بر دلها بنشیند. یقولون شاعرون نتربص بهی ریب المنون، شاعریست که در انتظار مرگ زودرس او هستیم که از میان برداشته شود و به نوعی ما از عقبه فکری او راحت باشیم. از یه طرف هم یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، از یه طرف باز مجنون است. این دو با هم نمی سازد که چطور میتواند هم اون ساخته های ذهنی اون چنانی شعرگونه داشته باشد، با فندگی ذهنی، با جنون که نمیسازد. این اگر سخن بشر است با جنزدگی نمیسازد. اگر جنون به معنای عدم تعادل ذهنی است، با چنان انضباط فکری شاعرانه نمیسازد. اگر کاهن است پس چگونه شاعر است؟ اگر مجنون است پس چگونه کاهن است؟ هیچ کدام از این مطالب با هم سازگاری ندارد. اینها هر دری دارن میزنند عزیزان برای اون که بتوانند مواجهه با حق رو نشان بدهند و مقابله کنند. بسیار زیبا و ظریف با یک کلمه قرآن این نکته رو میفرماید، فهم فی امر مریج، اینها در یه تشویش و در یه استرابی هستن که این نتیجه فکر اینهاست. یعنی ستیزه با حق و میل به باطل انسان رو به سوی میبرد که به هر دستاویزی دست میبرد و از هر سوی میتابد که شاید بتواند مواجهه با حق کند، به حق رو انکار و استنکار کند. فهم فی امر مریج. به اینجا که رسید با توجه به این که بحث معاد بود و انشاءالله در آیات آینده در شبهای بعد هم میرسیم به جدیترین آیاتی در این باب که خدمت دوستان اشاره شد و بازگو شد و میخوانیم انشاءالله و جاوعت سکرت الموت بالحق واده که ما کنت من حتهین و آمد دشواری ها و بی شعوری های مرگ، حالات مرگ که شعور تو رو فرزند انسان میبرد، همان گونه که مستان لا یعقل میشوند، تو هم در مواجهه با دشواری های مرگ چنین حالتی رو پیدا میکنی. زاده که ما کنت من حتهی، این همان مرگیست که از اون میگریختی. انشاءالله در اون آیه که برسیم خدمت دوستان پیرامون این بحث با حالوای ویژه اون سخن خواهیم گفت، با توجه که داریم میریم به این طرف به سوی مرگ به دنبال اون و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، حضور در قیامت با نگاهبانان ویژه و حال و هوایی که این صحنه شگفت‌انگیز در قرآن به تصویر کشیده میشود که بی نظیر و بی بدیل است. لذا زمینهایی رو بین این بحث قبلی و بحثی که در پیش داریم حضرت باری تعالی مطرح میکنه. بارها خدمت دوستان اشاره شد که هنگامی که مسئله معاد بازگو می شود، دو صفت الهی بیشتر مورد تأکید قرار می گیرد. یکی اون رو دیدیم، فرمود قد علمنا ما تنقص الارض منهم به عندنا کتاب حفیظ. هنگامی که به تعبیر امروزین ما یه پروژه‌ای به وسعت قیامت می خواهد شکل بگیرد، اینکه تمام انسان ها از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم، همه جمعناکم و الاولین، در یه مستوای واحدی تمام فرزندان آدم و بنی آدم جمع میشن، همه اینها. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره فلم نغادر منهم احدا. یکی فروگذار نمیشه، تک تک این فرزندان ولو به سقط در روایات دارد، ولو سقط امت، حتی فرزندان سقط هم به صحنه می آیند در یک چنین شرایطی که می خوان همگان جمع بشن. عجیب است این صحنه. چگونه برنامه ریزی این پروژه میشه؟ طرح اون به اصطلاح پروپوزال اول این که مطرح میشه، شیوه طراحی اون، جزئیات اون، علمی که در اینجا لازم است به کار بسته شود، نکته اول است که خداوند سبحان در بحث معاد در آیات شریفه قرآن قبل از طرح اون، بعد از طرح اون، به مسئله علم خیش و گستره علم خداوند نسبت مسئله معاد اشاره می کند که ماجرا حل است. یعنی در قبال اون علم بی انتها و لایتناهی حضرت باری تعالی که ان الله به کل شیء علیم، احاط به کل شیء علما، احاطه علم الهی بر هر امر است، دیگه این چیزی نمیماند. همان میشود که دیشب عرض کردم آیه سوره مبارکه لقمان که مکرر گفته شد و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. این مثل یه نفس است، یعنی مثل یه طراحی کار کوچک میکنیم. این پروژه با تمام این وسعت مانند این است که یه خیمه برپا کنیم. تصور بفرمایید، تأکید بر علم خداوند می شود، اما دانستن علم یه چیز است، این علم رو عینی کردن به اجرا کردن چیز دیگری است. ما بسیار عالمان داریم که دستاوردهای علمی خوبی دارن، مطالعات بسیار عالی و قوی، اما این علم اینها هیچ وقت عین نمیشه، عینیت پیدا نمیکنه، توان اجرایی کردن علمشون رو ندارن، ابزارش رو ندارن، امکاناتش رو ندارن، مساعدت نمیکنند زمین و زمان با اونها، لذا طبعا ابتر میماند این دانش، در اندیشه اینها، در ذهن اینها، در سینه اینها دفن میشه. یا اینکه بالاخره اگر میماند لابلای کتب و سلام، آیا خداوند سبحان که علم این پروژه عظیم و احیاء موتا را و این که عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی و جهان نوی می اقامه کند، آیا این علم خداوند پشتوانه عین و قدرت هم دارد؟ بله. از دومین ویژگی که در اینجا لازم است باری تعالی مطرح کند، قدرت خداوندی است. یعنی صفت علم با صفت قدرت ترکیب می شود، از دل اون امکان و وقوع قیامت سر در می آرد. هم امکان اون هم وقوع اون رو مطرح میکنند. به همین خاطر در نوع این آیات مشاهده میکنید که حضرت باری تعالی مظاهری از قدرت خیش رو بازگو می‌فرماید و مطرح می‌کند و از اون استبعاد ذهنی انسان‌ها به دشواری و سهمگینی مسئله قیامت و احیاء موتا، اعاده موتا و تحقق جهان آینده می‌کند. به همین خاطر بعد از اون که دو آیه و یا بگوییم دو لفظ در مورد علم الهی مطرح شد، قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، با توضیحاتی که داده شد وارد بحث قدرت میشیم. افلم ینظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. در عین اینکه زمین سازی است و قدرت خدا هم در عینیت خودش رو نشان میدهد، آیات توحیدی هم هست، یعنی جلوه های توحید خداوند در جان و جهان خودنمایی میکند و مجلس آرایی میکند. فرمود افلم ینظروا الى السماء فوقهم، آیا نظر نمی کنند ایشان به انسان ها؟ الى السماء فوقهم، به آسمان و سمایی که فراز ایشان است. کیف بنیناها، چگونه این آسمان رو با چه کیفیتی، با چه صلابت و کیفیتی ما بنا کردیم؟ و زیناها، و چگونه آراستیم او را، آن را وزینت کردیم؟ و ما لها من فروج، و هیچ فروجی برای اون دیده نمی شود، که سه نکته زیبا لطیف رو حضرت باری تعالی مطرح می کنند. اما سرآغاز آیه افلم ینظروا، یعنی در قالب یه استفهام، در قالب یه استفهامی که گله در اون وجود دارد، چرا این کارو نمی کنند؟ افلم ینظروا، چرا نظر نمی کنند؟ استظهار دارید در کلام عرب واژه نظر به معنای دیدن نیست مستقیماً. ما یک کلمه نظر داریم، یک کلمه رؤیت داریم در لغت عرب. نظر ممکن است به دنبال اون رؤیت و دیدن بیاید، اما رؤیت به معنای خود دیدن است. در عمده موارد استعمالات این چنین است، یعنی ممکن است نظری اتفاق بیفتد اما دیدنی نیاید، کما اینکه در مورد حضرت باری تعالی چنین نکته‌ای وجود دارد. شما از یه سو در قرآن میخوانید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این که در دنیا یا در آخرت تفاوتی وجود دارد، در بعث رؤیت الله هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر بنا باشد خداوند دیده شود، به چشم درآید و به حس مادی دیده بشه، دنیا و آخرت فرقی نمی کنه عزیزان. بود خداوند طولی، عرضی، عمقی، مادی داشته باشه، ویژگی های دیدن فاصله کانونی بالاخره تا اینکه دیده شود، تصویر در شبکیه و انبیه و شکل بگیرد به خداوند رؤیت بشه. اگر خداوند قابل دیدن و رؤیت با چشم سر بود، دیگه گزاره قل هو الله احد غلط بود، دیگه نمیتوانستید بگویید خداوند یکتاست، دیگه نمیتوانستید بگویید لیس کمثله شیء، چون مانند خداوند شیئی میشد، مانند میلیاردها شیء دیگری که دیده میشود. خداوند رؤیت نداره چون ماده نیست، ماده آفرین است. رؤیت در ظرف زمان شکل میگیرد و در ظرف مکان. خداوند فراتر از زمان است و فراتر از مکان. پس فرایند دیدن و رؤیت در مورد حضرت باری تعالی محال است، چنین تصوری وجود نداره، چه در دنیا چه در آخرت. اما در آیات شریفه میبینیم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره های شادمان و خندان که در قیامت نظر به جمال الهی می کنند. یعنی نظر داریم در مورد خداوند، اما رؤیت در مورد ذات باری تعالی نداریم. اگر عینی‌تر و تفاوت این دو رو بخواید در یه آیه ببینید، همتون نوعا شنیدید و شاید در ذهن مبارکتون باشه، آیه 143 سوره مبارکه اعراف، هنگامی که موسی کلیم از خداوند طلب می کند، رب ارنی انظر الیک، خدای خودت را به من نشان بده که من نظر کنم تو را ببینم. دو چیز رو، ارنی انظر، نشان بده تو را نظر کنم، نظر کنم تو را ببینم. اما اونه که خداوند نفی میکند بعد از این دو کلمه چیه؟ نظر رو خداوند نفی میکند یا رؤیت را؟ رؤیت را نفی میکند. فمد لن ترانی، مرا نمیبینی، نفی رؤیت میشه نه نفی نظر. پس مشخص میشه نظر چیزیست و رؤیت چیز دیگر است. لازمه نظر دیدن با چشم سر نیست عزیزان. بالاخره کسی که به ظاهر در دنیا از نعمت چشم ظاهری برخوردار نیست، میاد و با شما دیداری می کند و جنابالی را دیدار می کند، بعد هم می گوید من فلان کس رو دیدار کردم، اما دیدن نمی کند. به نظر شما اون نظر داره به شما، منظر شما را درک می کند، اما مرعای شما را نمی بیند. رؤیت اتفاق نیفتاده اما نظر اتفاق افتاده است. پس ببینید، خواستم بگم که نظر همیشه مصادف و مساوی و برابر با دیدن نیست. نظر چیزی فراتر است. به همین خاطر در بسیاری از آیات شریفه قرآن نظر به معنای تعمق، تفکر، تأمل و نگاه جدی و بررسی جدی است. افلم ینظروا الی السماء فوقهم، اینو در قرآن بارها میبینیم که خداوند ما را به نظاره به آسمان دعوت میکند. اینو به این تأکید گفتم، نه دیدن آسمان. دیدن آسمان که الان میریم بیرون و انشاءالله بعد از اتمام بحث یه نگاهی هم به آسمان میکنیم و احتمالاً چهار ستاره‌ای هم خواهیم دید و نخواهیم دید و به منزل میدویم. این اتفاقی برای ما نمیفتد، کاری هم درست نمیکند این دیدن آسمان. آنی که خداوند میخواهد نظر آسمان است. لازمه این نظر شناخت، تعمق، بررسی عالمانه است، رسیدن به اون حقایق جدی است که به الی السماء کیف رفعت، یعنی یه شناخت درست، یه هیئت دانی. این رو اخیراً خدمت دوستان اشاره کردم که شاید از بهترین آثار در آسمان شناسی، در هیئت یا همون آسترونومی غربی ها در بین آدمان اسلامی، کتاب الهیئه فی الاسلام باشد. کتاب الهیئه فی الاسلام، هیئت یا آسمان شناسی در اسلام. نویسنده این کتاب نابیناست، نویسنده این کتاب نابیناست، علامه هبت الدین شهرستانی. آسمان رو یک بار در عمر ندیده است از کودکی، اما از بهترین کتابها در آسمان شناسی نوشته است. حالا اگر بنده میلیون‌ها بار آسمان رو دیدم و چیزی در این باب نمیدانم، قصه دیگری است. اینجا بحث نظر، تعمق، توجه، بررسی است که دریچه‌ها رو به روی انسان باز می‌کند از معرفت الهی، از شناخت حقایق وجود و هستی. افلم ینظروا الی السماء، این تشویق‌ها بوده است، این توجه‌ها بوده که از دل اون بزرگان اندیشمندان و متفکران آسمان شناس، هیئت دان، رصد کننده حقایق آسمانی در طول تاریخ اسلام بیرون می اومدن. از دل اینها خواجه طوسی ها بیرون اومدن با رصدخانه مراقه و امثال بزرگانی چون اون. فرمود افلم ینظروا الی السماء فوقهم، خب آیا اینها نظر نمی کنن، تعمق نمی کنن بر این آسمان بالای سر ایشان؟ مراد از این سمایی که خداوند برای اون ویژگی هاش رو می فرماید، که سه ویژگی از دل اون بر میاد که میشه گفت دوتای اون صریح و یکی غیر صریح، می تواند مراد از سما اون هم با شکل این که مفرد اومده در اینجا همان سمایی باشد که وجعلنا السماء سقفا محفوظا، و ما سما را بالای سر شما قرار دادیم سقف محفوظ، یعنی سقفی که کاملا حافظا حفظ میکند زمین رو. روزانه میلیون ها، نه هزاران، میلیون ها جرم آسمانی حواله زمین میشود. در میان این اجرامی که حواله زمین میشه، یه دونون ها هم نمیاد روی زمین. در بین این آسمان هزار کیلومتری، در بین این جو اتمسفر زمین با استحکاکی که ایجاد میشهد ذوب میشه. گاه شما حرکت سریعش رو شهابگونه در دل شب میبینید، این سنگواره ها و شهابواره ها رو، و تمام و به زمین نمیرسد. اگر یه وقتی در آریزونا، یه وقتی در جوهانسبورگ، یه وقتی هم در سیبری یکی خورد زمین، برای اون بود که خدا نشان بدهد که اگه بخواهد بر سر ما چیزی بزنه محکم میزنه و توجهمون رو جذب کند. و بدانیم قصه چیز، از این میلیون ها سنگی که هر روز می آید هیچ کدام بر سر ما نمی خورد. و خداوند چگونه با این آسمان قطور و لایه های ششگانه اون تمام این اجرام رو، اشعه آزاد شده از اینها رو، گازهای آزاد شده از اینها رو چگونه حفظ می کند این زمین رو و قابلیت سکونت رو به ما انسان ها مرحمت می کند و سلامت جو زمین رو برای ما تأمین می کند. ممکن است مراد از سماعی که در اینجا مطرح می شود همین سماع اول باشد، یعنی این سماعی که می دانیم به این جو این چنینی. ممکن است مراد کل آسمان و سماوات باشد و مجموعه اونچه از سماع و دنیا نامیده می شود در سوره مبارکه صافات و دیگر آیات شریفه قرآن. خوب فرمود افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها، آیا نگاه نمی کنند، نظر نمی کنند عاقلان و متفکران انسان ها که آسمان را ما چگونه بنا کردیم؟ عزیزان چگونه بنا کرده است خداوند این آسمان را؟ چگونه افراشته است؟ فوقهم بالای سر ما به گونه ای افراشته است که من الان که نگاه می کنم در این سالن سخنرانی همیشه تأسف این می خورم چرا پشت ستون و این پایه هایی که عزیزان و معماران محترم گذاردن دوستان عزیزم رو نمی بینم. تأسف این دارم که ای کاش این پایه ها نمی بود و من می توانستم تمام فضا رو دقیقا ببینم و از چهره بشاش عزیزان لذت ببرم و روح بیشتری در بحث برای خودم حس کنم. آمیز این که این دوستان چاره ای نداشتن که طراحی این چهنی کردن، اما خداوند چنین طراحی نکرده است. بنا کرده است آسمان را به غیر عمد انترانه ها، به ستونهایی که دیده نشود. فوق هم کیف بنیناها، بنا کردیم بالای سر شما بدون ستونهای که دیده شود، یعنی با ستونهای نامرئی این گونه افراشتیم. اون چنان نیروها و براینده آنها رو قوی قرار دادیم، جانب مرکز، گریز مرکز، گرانش، غیره، که بتواند این آسمانها بر فراز سر شما چه این جمعتون چه ماورای اون بدون هیچ استونی و استوانه ای باقی بماند بر فراز شما. فوق هم کیف بنینا، این اول اون عرب جاهلیه که وقتی میخواست خانش رو بسازد ضرب میکرد، ضرب بنا نمیکرد، ضرب خیمه، بعد این خیمه شو این عمود رو میزد تا میتونست این خیمه رو بلند کند. افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها، حالا ما نگاه میکنیم بالاخره میگیم آقا مثلا شاید مسجد ایا صوفیا، حالا بعد از اون گنبدهای دیگری که زده شده نمیدانم با عرض 28 متر نمیدانم 26 متر بالاخره میگیم آقا این عریضترین گنبدی است که مثلا ساخته شده است بدون پایه، با پایه های اطراف اون، البته نه پایه های مرکزی اون و عمود میانی اون. فرمود فوقهم کیف بنیناها، یک بنای این آسمان رو چنان قرار دادیم که بدون ستونهای مرئی بر فراز سر شما سقف حافظ و محفوظی باشد. دوم و زیناها، خب پس اولین نکته در بنا اون استواری و پایه های دقیق اون که خداوند در آسمان این رو رعایت کرد به غیر دست یافتنی ترین نوع معماری. حضرت باری تعالی آرشیتکت خلقت و معمار آفرینش چنین طرحی رو برای آسمان انداخت. دوم، خب حالا بنا افراشته شد، چیزی که در این بنا لازم است تأمین نوره با تمام عوامل اون، پیشبینی اون نور لازم که در این حال زینت بخش و زینت افزای بنا باشد. فرمود و زیناها، این بنا رو افراشتیم و زینت کردیم اون را به مصابیح در جای دیگری. فرمود به این چراغ‌های آسمانی، به خورشید اون، به ماهتاب اون، به ستارگان، به سیارگان چگونه افراشتیم این رو زینت کردیم. حالا شما تصور بفرمایید تمام این مبلدهای برق جهان، تمام نیروگاه‌ها، نمی‌دونم سیکل چی و ترکیبی و غیره و فلان، اینها همه جمع بشن بخون تولید کنند، آیا یک هزارم تولید خورشید رو در یک روز در طول سال میتوانند داشته باشند؟ نمیتونن. آیا 380 بیلیون وات میتونن تولید کنن؟ دوستان چقدر میتونن تولید کنن که بخوان یه 24 ساعت رو در سطح کره خاک، نیم کره نیم کره، بتوانن به بشر برساند این نیرو و این توان رو؟ زینا، زینتش کردیم این آسمان رو با تمام درخشندگی های اون، با تمام اجرام اون تأمین کردیم نور اون رو. در این حال با زیبایی های اون، گاهی من خدمت دوستان عرض می کردم ماها فرصت این کارا متاسفانه با این زندگی نداریم، اما اونهایی که فرصت می کردن قدمای ما که بنشینن مهتاب شبی، بنشینن در کویر کرمان، بنشینن در این دل کویر نمیدانم جنوب خراسان و ستاره شماری کنند، ببینن چند ستاره در آسمان دارند، اونها لذت دیگری می بردند از این آسمان، از رنگ رنگ اون، از جنس جنس اون، از این میلیون ها اجرامی که می دیدن بالای سرشون، و چه لذت هایی، چه شعف هایی، چه راز و رمز هایی، چه سخن گفتن هایی. ارا اسامر و لیلای لیلت القمری، کلمه سین الف میم ر سامر، سامر سامره، خدای نکند که اسم دختری بگذارند عزیزان این کلمه رو، چون معنای خوبی ندارد. سمر با سین به معنای باطلگو، افسانه‌گو، بافنده، کسی که سخنان اینچنینی میبافد. و سامره به چین معناست؟ چون که سامر یعنی افسانه‌گو. ارا اسامر و لیلا لیلت القمر، این کاش میشد شبی من با لیلا مینشستم و او برای من افسانه میگفت و من برای او در زیر نور ماه افسانه میگفتیم. اینو تو ادبیات فارسی عرب غیره حال همای خودش رو داشته است. بالاخره ما فرصت اون نداریم که نگاه کنیم به این زیبایی ها و زینت ها، ما استفاده شو داریم میکنیم، دانسته یا ندانسته، باور کرده یا باور نکرده. سوم، و ما لها من فروج، در این آسمان این که افراشتیم با چنین استحکام و صلابتی و تأمین کردیم تمام نیازها رو در آن، اما به ما لها من فروج، هیچ فروجی هم در آن وجود ندارد. فروج، فرجه، گسستگی، گسستگی یعنی تمام اون یک پارچه بدون خلل، بدون نقطه ضعف، بدون شیار، بدون گسستگی. و بالاخره این دوستان عزیز ما بالاخره فراوانند در مجلس و الحمدلله شاید یه سوم جمعیتمون بالاخره در این حال و هوا هستند، بعضی از دوستان یه چهارم یه سوم شاید این چنین باشد. و چطور میشه این فضای یک پارچه رو تأمین کرد بدون هیچ اتصالی؟ ما چند متر در چند متر بتون میریزید در یه سطح؟ بیشترین سختی که سراغ دارید در دنیا چقدره که یک پارچه ریخته شده باشد در دنیای ما؟ چند متر متراجون در سطح چقدر بوده؟ هستن دوستان یقینا میتونن آمار بدن. فرمود تمام این سماع رو بدون فروج یک پارچه و یک دست قرار دادیم، بدون خلل. ما لها من فروج، خب یک، افراشتیم بدون بنا، دوم زینت کردیم و نور اون رو هم تأمین کردیم با بالاترین شکل، با تناسب دقیق، کاملا روشن روز اون، شب اون، با زیبایی های اون. اگر این نور است، اما دیوارکوب ها چه دیوارکوب هایی، چه رنگی، چه حالی، چه تلالوی، چه زیبایی، چه رنگامیزی رو به اون دادیم. و ما لها من فروج، بدون هیچ خلل و بدون هیچ گسستگی، در نهایت یک پارچگی. و لعرض مددنا، مثل این که خداوند بعد از اون که خاطر نازنین نبی مکرم به آسمان میبرد، حال به زمین میآورد و به وجود اون بارج خاتم انبیا محمد مصطفی و مخاطبان قرآن اظهاره که به زمین رو اشاره می کند. خب این طبیعی تر، آسمان یه مقداری براتون مشکل تر، چون باید سر رو بالا کنید و تأمل و نظاره بیشتری بکنید. اما زمین زیر پاتون چه؟ ولعرض مددناها، و زمین را مددناها، مد به معنای بست، به معنای گستراندن، و زمین را مددناها، در بسیاری از تعابیر داریم و جعلنا الارض فراشا، زمین رو فراش کردیم، یعنی فرش زیر پای. فراش باد سبا را گفت، فراش یعنی اون چیزی که بساط را پهن میکرد. در آستان قدس رضوی هنوز همین عنوان فراشی وجود دارد، اما الان با شکل دیگری است. در گذشته این عنوان واقعا با همین مسئله بود، یعنی گروهی و جماعتی بودند در این بارگاه که اینها بساط پهن می‌کردند، فرش پهن می‌کردند و گردآوری می‌کردند. اینها فراشان بالا مقام بودند به تعبیر خودشون، خادمان با احتشام، فراشان بالا مقام. اینها یک تعابیری هم برای خودشون تو وصف‌نامه‌ها و امثال اینها دارند. خداوند زمین رو فراش قرار داده است، یعنی بساط زیر پای انسان، بساط قرار داده است، نهاد قرار داده است، مد کرده است. فرمود ول ارض مددناها، زمین رو زیر پای شما فراش و بستر و بساط قرار دادیم. اما هر بساط و فراش و سفره‌ای که ما پهن می‌کنیم عزیزان، اولین نکته اینه که تثبیتش کنیم. خیلی سفره‌ها رو پهن کردیم، ما نموند برامون، جمع شد، آمد و باد برد، چیزی نصیب ما از این سفره نشد. اولین نکته‌ای که در این بساط وجود دارد، این بساط وقتی مرکزش می‌شود که استوار باشد و ثابت باشد. ما بساط هامون رو جوری وقتی که پهنش می‌کنیم، ثابتش می‌کنیم، چیزی بر اون می‌نهیم که حفظش کنیم، اما خداوند چیزی در آن می‌نهد که حفظش کند. فرمود بل ارض مددناها و القینا فیها رواسیه، این زمین رو مدش کردیم برای شما، بعد قرار دادیم فیها، در زمین، نه علیها، نه روی زمین، در زمین قرار دادیم رواسیه. کلمه رواسی از ماده رسوب به معنای ثبات و قرار، راسیه یعنی ثابت کننده و استوار نگاه دارنده. و در دیگر آیات قرآن اشاره می کند که مراد از رواسی چیست؟ کوها. اینجا هم فرمود، در دیگر آیات هم داریم، جای دیگه خواندیم که شامخات، رواسی، رواسی شامخات، بلند، مرتفع. فرمود بعد از اینکه زمین رو بساط و سفره فراشی زیر پای شما انسان ها قرار دادیم، بعد یه کاری کردیم که این فراش جمع نشه، بمونه براتون، ثابت باشه. با چه چیزی حفظش کردیم؟ بلجبانه و اوتادا. میخا دو گونه است، گاه اینها به شکل عمودی زده میشه، گاه افقی زده میشه. کوه که وتده است، هر دو خاصیت رو خداوند به او داده است که رواسی زمین میشه و وتد زمین و میخ زمین میشه. فرمود این کوه ها رو در زمین قرار دادیم که زمین رو نگاه دارد. حالا این ظاهرش میبینیم، بالاخره این بلندای تا 8000 خورده ای رو بعد میگیم بام زمین، مثلا اورست رو میگیم، هیمالیا رو با تمام اون طول و عرض اون مطرح میکنیم، و دیگر قلعه مرتفع و تمام سلسله جبال، البرز رو میگید، زاگرس رو میگید و تمام اینها، دنا رو میگید و غیره. خب اینها آن کاری که خداوند، اینها مسئولیتی که بر دوش اینها قرار داده است، اینها قرار داده، اینها رواسی اندگی، اینها زمین رو از درون، لایه های درونی اونها، اعماق درونی زمین رو حفظ می کند و نگاه می دارد به شکل اون پیوند های طولی و عرضی، افقی و عمودی، میشن وتد و میخایی که نگاه دارنده سطح زمین و پوسته زمین خواهند بود. فرمود و الغینا فیها رواسیه. بسیار خب، حالا یه بساطی که حفظ شد، وقتی که سفره رو پهن کردید که گفت آی آقا دار قالی می خرید، آی آقا سفره خالی می خرید، کسی سفره خالی نمی خواهد، بالاخره باید این سفره پر باشه. و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، و در این بساط و سفره این که برای شما پهن کردیم، رویاندیم من کل زوج بهیج، از هر زوجی که بهیج هست. چقدر تعبیر زیباست، من کل زوج بهیج، از هر پدیده هایی که در این آفرینش قرار دادیم که زوج بودن، بهیج اون رو برای شما قرار دادیم. خب بحث زوجیت در قرآن یه بحث مستقلی است که من نمیخوام الان وارد اون بحث بشم. این که در آیات شریفه قرآن داریم سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض من انفسهم و مما لا یعلمون، منزه است اون خدایی که خلق الازواج، آفرید ازواج و زوجها رو در این وجود، رویدنی ها از وجود خودتون و از چیزهایی که نمیدانید، اونها رو هم زوج آفریدیم. یعنی بحث زوجیت در آفرینش، مبانی عقلی اون، مبانی زیستی اون، فیزیکی اون، اینها خودش بحث مستقلی داره که بزرگان اومدن تو مباحث طبیعی قرآن رو این کار کردن که خداوند مبنای وجود رو بر زوجیت قرار داده است، یعنی بر تلقی، بر این که باید لقاهی شود، شکلی بگیرد که پدیدهی متولد شود، حالا در هر کدام از بخشهای خلقت به سبک خودش، در جمادات به نوع خودش، حالا بار مثبت باشد، منفی باشد، چطور باشد، الکترون باشه، پروتون باشه، نوترون باشه، در جای خودش، در حیوانات همونطور، در گیاهان همونطور، در انسانها به این شیوه. این یه بحث مستقلی دارد. کالا اگر مواردی هم باشد که گمان شود که این موارد خارج از قاعده زوجیت است، باز همونجا هم زوجیت وجود داره. یعنی همونجا اگر در تک سلولی ها، آمیب ها هم اگر بگید، باز همونجا هم تلقیح وجود داره، یعنی تکثیر اونها هم بدون این مسئله نمیشه، یعنی اونها هم از جنس خودشون یه لقاهی شکل میگیره که باز متولد میشن، یعنی عملا زوجیت محقق شده، چون پیام زوجیت چنین چیزیست و مفاد زوجیت چنین چیزیست که تولد و تولید با یه ارتباط هست، با یه چنین چیزیست. و همین خاطر این بحث زوجیت فراگیر در جای خودش بحث مستقل نیست، هرچند بالاخره کلمه زوج در قرآن گاه به معنای صنف هم به کار برده می شود، این هم که روشن است. اینکه فرمود و کنتم ازواجا ثلاثه، شما در قیامت ازواج سگانه میشید، یعنی اصناف سگانه میشید، از سابقون از سابقونید، اصحاب المیمنه اید، اصحاب المشعمه اید. سه گروهی، یعنی سه صنفید، گاه زوج به معنای صنف در قرآن به کار برده میشود، اون هم در جای خودش داریم، اما اینجا بحث زوجیته. فانبتنا فیها من کل زوج بهیج، ما رویاندیم در این طبیعت این جهان رو با قاعده زوجیت، اینها بر اساس زوجیت و تلقیح در این وجود رویاندیم، تو این سفره قرار دادیم. اما فرمود بهیج، کلمه بهیج بهجه، بهجت میدونید یعنی چه؟ یعنی اون دیدنی که وقتی انسان میبیند اولین اثرش درون انسان ایجاد میشه، یعنی اون دیدنی که به دنبال اون سرور میآید، شادمانی میآید، نشاط میآید، این میشه بهجت، یعنی انسان رو سرحال میکنه، سردماغ میکنه. اون صحنه‌ای که شما میبینید لبخند بر لبتون میاد، اون گرفتگی درونی باز میشه، اون تکدر خاطرتون برداشته میشه. و همین خاطر قدما میگفتن سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. بالاخره این طبیعت، این دیدن جمال زیبایی که خداوند تصویرگری نموده است در نظام طبیعی و گیاهی عالم، بهجت افزاست. واقعا الوان آن، تو تلویزیون نگاه میکنید میگه نمیدونم باغ چیه، محلات رو مثلا نشون میده، یه نگاهی میکنید سرمست میشه انسان، تا آن که درون آن باغ باشد، عطر اون گل رو حس کند، لطافت اون گل برگ ها رو با دستش لمس کنه، و این وسط چرخی بزند و ببیند چه حالی به انسان دست میدهد، چه غمهایی از دل میرود و چه بهجتی در جان میآورد. فانبتنا فیها من کل زوج بهیج، خاطرم هست یه وقتی یه باقی رو، یه فضایی رو عرض به خدمتون که به اون دوستان همراه میگفتم قطعتون من الجنه، اینم خودش یه بهشت کوچکیست حقیقتا. تو بخره 4 ساعت 5 ساعت هرچی گشتیم تو این باغ نتونستیم به یه برشامده از این برسیم، یه کنجی از این باغ رو بالاخره دیدیم که سازندگان اون مدعی بودن که تمام گیاهان روی زمین رو تو این باغ آوردن و پرورش دادن، فضاهای مختلف رو هم ایجاد کردن، استوایی اون رو، آمازونی اون رو، نمیدونم عرض به شرقی اون رو، غربی اون رو، اینا رو فضاسازی کردن، تمام این رو آوردن. متغیر میماند انسان. حالا ما سعی کردیم یه نمونه کوچک اینجا جمع کنیم، آیا گونه شناسی اینها چگونه است در نظام طبیعی عالم و چه کرده است طرح اینها رو، شکل اینها رو، رنگ اینها رو، حضرت باری تعالی بوی اینها و شامنه رو فرمود. تو این سفره‌ای که پهن کردیم از هر زوجی بهیج و بهجت افزا برای شما قرار دادیم که اون نشاط و شادمانی رو در وجودتون بیاورد. به اینجا که رسید یه تلنگر باز ادامه بحث، تبصرتن تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب. اینها که گفتیم این تبصرتن چه مفعول لجله، تبصرتن کلمه تبصر بصر و بصر و تبصیرن و تبصرتن، تبصر مصدر باب تفعیله، گاهی تبصیر گفته میشه گاه اون یه برداشته میشه بدل به تای آخر میشه، یعنی تبصیر اون یه رو بردارید میشه تبصره به جاش تا آخر میاد، این یه تبدیل میشه به یه آخر، مثلا فرض بفرمایید میشه تبصره، از ماده بس تبصرتن. تمام اینها رو نشان دادیم که تبصره باشد، بصیرت بیاورد برای انسان ها و ذکر و تذکر باشد، و تبصره مساوی با همون آموزش و تعلیمه، ذکر برابر با یادآوری است. یعنی این طبیعت رو جوری قرار دادیم، این بساط و سفره رو، که هم معلم انسان ها باشد هم مذکر انسان ها باشد، همین ها رو به علم برساند و بصیرت، هم به ذکر برساند و تذکر، تبصرت هم و ذکر. برای همه نمتاسفانه، عده خصم و کینه این دنیا، اصلا دشمن با این طبیعت میشن، ویرانی طبیعت هدف اولشون میشه، استعمار طبیعت به معنای منفی اون میکنن نه به معنای مثبت، اون ویران میکنن، به جنگ این نظام طبیعی میان، از بین میبرن تمام این فضا و این نعمت ها را. تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، برای هر عبد منیبی چنین خاصیتی رو دارن. خب اینجا مراد از عبد انسان ها هستند، هرچند تمام وجود عبدند، اما اینجا مراد عبدی است که ما هستیم. اما فرمود عبد منیب، همین یه جمله رو میگم تمام کفایت میکنن. گاهی در بحث توبه خدمت دوستان اشاره شده است، توبه رو یه نقطه شو بردارید میشه چی؟ میشه نوبه. نوبه یه نقطه بذارید میشه توبه، با همین یه نقطه میشه تفاوت فاحش معنایی. توبه یعنی رجوع، نوبه هم یعنی رجوع، اما توبه یعنی رجوع، ار رجوع عن ذنب، رجوع از گناه توبه است. خب ان الله یقبل توبه عن عباده، خداوند توبه پذیر است. توبه الی الله، توبه کنید چنین چنین میدون. اما نوبه عزیزان رجوع از گناه نیست. خب دقت بفرمایید، عبد به معنای متکامل اون عبدی است که منیب باشد، یعنی در هر لحظه ای رو سمت و توجه او به پروردگار باشد. این میشه انابه انیبو الی ربکم، در خوردن توجه به خدا دارد، در خفتن توجه به خدا دارد. خاطرم از یه وقتی در عرض به خدمت اون چهارشنبه های پایانی سال که درس تموم میشد، از آیت الله العظما مرحوم آمیزعلی های فلسفی در درس خارج فقهشون یا اصولشون خاطرم نیست، یه نکاتی رو گاهی اشاره میکردن به تقاضای آقایان فضلا و خواص، یه مطالبی رو بازگو میکردن و تذکر میدادن. یادم یه سالی همین بحث رو مطرح میکردن که چگونه میتوان از هر کاری رجوع الالله کرد. حالا به بیانی خودشون رو میفرمودن که من وقتی که میخوابم به این نیت میخوابم که پروردگارا من میخوابم که شر من به بندگان تو نرسد، به دیگر انسان ها نرسد و از شر من در امان باشد، و من خوابم رو از حالت مباح 50-50 خارجش میکنم، این خواب میشه مستحب. یعنی با این انگیزه که میخوابم دیگه خواب من مباح نیست که میخوای بخواب میخوای نخواب فضیلتی نیست، مشکلی هم نیست، این میشه مستحب دیگه، چون به نیت آن است که شر من به بندگان خدا نرسد. ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این خفته است خوابش برده به. بله این همون میشه، نکته ایست که شیخ عجل گرفته است و بسیار زیبا به کار میبرد در گلستان. پس بنابراین انسان از هر چیزی اگر توجه به خدا کند، و عذرخواهی میکنم حرف در این تریبون شاید جاهز نباشد، اما گاه بر دل میمونه یه چیزهایی که انسان نگه، و این با گاهی گفتیم ما با سانسورهایی که داریم بالاخره نمیتونیم بگیم این حرفا رو، منظورم مباحث حیایی یا غیره که گاه افراطی میشه. حتی عزیزان از آمیزش جنسی انابه به سوی خدا میتوان کرد. دلیل دارم ها فراوان، نه یکی دوتا روایت و نقل، دلیل دارم. وسائلش چیه؟ کتاب النکاح روایات هست که کاش میشد اینها رو خوند برا مردم، اما حیا افراطی ما اجازه خوندن چنین چیزهایی نمیده، بعدگاه از اون طرف بام جماعتمون میافتیم. از هر چیزی انام، نه از بازار و حجره و کار و دانشکده و کلاس و درس و تفسیر و قرآن و نماز و انابه، یعنی از هر امری و از هر نفس کشیدنی انفاسکم فیه تسبیح، به سوی خداوند توجه کردن. این میشه الگوی نهایی خلقت، این اوج زیبایی و شکوه و عبودیت در اینه. فرمود تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، اینها تبصره و تذکره برای هر عبدی که روی خودش رو به سوی خدا بکنه. اگر پشت دارد که چیزی نمیگیرد از خدا، من اگر رو رو به طرف خدا کردی، حالا اینها میشه تبصره و ذکرا، و الا که چیزی نمیشه برای تو. لکل عبد منیب و نزلنا من السماء ماء مبارکا، خداوند بساط رو پهن کرد، سفره رو افکند، القینا فیها رواسی، حفظش کرد محکم و استوار، زیبا و آراستگی هم کرد. اما باید گفت فکر نان کن، که خربزه آب است. بالاخره رو خداوند این رو آراستش، ما که نمیتونیم گل و گیاه رو بخوریم. خدا تو این سفره چی برای ما گذاردی؟ بگو که بالاخره، بگو تا چه داری بیار از خورد نخرد. عرض به خدمتتون فرمود و نزلنا من از سماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حبل حصید، که باید انشاءالله بس به خوردنی یا این بساط رو در بحث آینده خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم و انشاءالله مطرح شد. خداوند سبحان دلهم به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید و توفیق انابه به حضرت خودش رو در همه ابعاد به ما عنایت بنماید.